سلام و درود به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان هر کجا که هستید و در این ساعت به تماشای تفسیر خبر نشستید. جمشید چالنگی هستم، همچنان از لس آنجلس همراه شما خواهم بود در ساعت پیش رو. هر کجا که باشیم، در شرق غرب آمریکا، محور تفسیر خبر گفتگو درباره مسائل و مشکلات مردم ایران است، آنچه که در کوچه و خیابان در ایران می‌گذرد، آنچه که بر سفره مردم ایران مستولی شده است، در عرصه منطقه‌ای نیز و بین المللی آنچه را که مربوط میشه به مردم ایران مورد بررسی قرار خواهیم داد. در ایران رویدادها همچنان غم انگیز است، همزمان با گسترش اومیکرون، نسخه جدید ویروس کرونا، اقدامات حکومت آخوندی در عرصه‌هایی به ضد منافع مردم ایران همچنان ادامه دارد. روس‌ها آمده بودند، چینی‌ها نیز آمدند. کنسولگری چین در بندر عباس گشایش یافت. حکومتی که با شعار نه شرقی نه غربی آغاز کرد، دستی در دست مسکو دارد و دست دیگر در دست پکن. و در زندان‌های حکومت فقیه جان جوانان ایرانی، بسیاری از جوانان ایرانی در حال فرسوده شدن است. آن سوتر در مکانی که برای ترک اعتیاد اختصاص داشته و گفته می شود که اختصاص دارد، یک ملی پوش ایران جان سپرد، محسن قاسمی، در پی ضرباتی که بر او وارد شد. میهمانان این شماره تفسیر خبر دو بانوی ارجمند از ایران هستند. در خراسان سرکار خانم فاطمه سپهری و در تهران سرکار خانم فوران ناظمی. پیش از آن به یکی از خیابانهای تهران میریم. گزمه های حکومت فقیه و یک بانوی ایرانی، گزمه‌های حکومت فقیه در آنچه که اجرای حکم خداوند و تبلیغ حکم خداوند می‌نامند و واکنش یک بانوی نازنین هموطن. پس از آن همراه شما خواهیم بود و میهمانان گرامی تفسیر خبر.
بفرمایید بگید برای چی من رو باید بلند کنم؟
وضعیت
هم مگه چیه؟
بی حیاییه، بی شرم.
بدون روسری بی حیا، ولی تو کلاس قرآن ترتیب بچه‌هاتون رو میدن، اونجا آقا سعید طوسی بی حیایی نمی‌کنه. تو دبیر خب به منم کار نداشته باش. به منم کار نداشته باش. من خانواده ندارم. چی میگی؟
شرم و حیا خوب.
شرم و حیا برو به آقای سعید طوسی درس بده. خب به منم کار نداشته باش وقتی به اون کار نداری.
شما مرد نداری؟
نه ندارم. من اصلا توی مملکت مرد نمی‌بینم. دنبال من افتادی میگی مزاحمت میشم. تو خودت مزاحم منی. حیا کنیم بابا، مدرکت رو کسافت کشیدین، مدرکت رو کردین فاحش خونه، شیرکش خونه، دست از سر کله من بردار. همین الان من بیفتم ببینم ارزش من بیزه چپ توه. تو میخوام نه بیزه چپ تو چطوری میخوایی سری سری کنی؟ نه ندارم، مثل تو میبوتم، مثل تو میبوتم، میفهمی؟ مثل تو با همه آخونده عوضی.
با سلام خدمت شما سرکار خانم فاطمه سپهری گرامی. سلام.
سلام بر شما و مهمان برنامه و دوستانی که صدا و تصویر ما رو دارن. ممنون از شما.
ممنون از حضور شما. سلام خدمت شما سرکار خانم فوران ناظمی ارجمند در تهران. خوش آمدید.
درود
بر
شما،
خدمت
همیهنان عزیزم، خدمت شما و عرض ارادت و ادب خدمت خانم سپهری.
خانم سپهری گرامی، ویدئویی که دقیقه پیش پخش شد شما ملاحظه کردین، این یعنی چی؟ یعنی که راه افتادن در خیابان و آزار و اذیت و اهانت به بانوان ایرانی، این چجور مؤمنینی هستند که دو تار مو که بیرون میاد تمام اون ایمان به باد میره؟ این قضیه چی هست؟ هست شما به عنوان یک بانوی ارجمند مسلمان میشنه.
من اینا یک نوع بگم فضولی، بگم مزاحمت، بگم نقض حقوق انسانیت، اینو باید اسم گذاشت. این نه امر به معروفه و نهی از منکر، هیچ کدومش نیست. این جمهوری اسلامی از وقتی که اومده هر چی توان داشته در سرکوب و توهین و محدود کردن به خصوص زنها، حالا نیروی انتظامی هست، پلیس هست، ارتش هست و سپاه هم که اینا آوردن، امر به معروف آوردن، چماق به دست آوردن، اینا همه برای اینکه مردم رو سرکوب کنن. ای کاش اینا به جای این که میان موی مردم رو میبینن، زنها رو میبینن، اون وضع زندگی خفتوار امروز زنها رو میدیدن که سرپرست خونوارن یا چند تا بچه دارن بی سرپرستن یا سرپرست درستی ندارن، اونا رو میدیدن. و این افرادی که اینجور یقه های کیپ بستن و میان میگن تو مگه مرد نداری، تو مگه مسلمون نیستی، کاش اونا رو میدیدن. اینا یک عده باید بگیم اصل طالبان. الان داره طالبان چیکار میکنه در این مدتی که اینا اومدن؟ اینا خود طالبان در ایران هست و شاخه ای در افغانستان و تمام هدف اینها زناست. کاش اینا بچه های گرسنه تو خیابونا رو میدیدن، سر هر چهارراه تعدادی زن و بچه‌ای که دارن گدایی میکنن میدیدن، سطلای زباله که دارن توسط زن و مرد و بچه دارن میگردن که یک لقمه نون از داخل زباله ها بیارن بیرون. ما هممون تو خونه هامون سطل زباله داریم، بعضی وقتها یه چیزی گم میشه به راحتی نمیریم سر اون سطل زباله که داخل خونه خودمون هست که ببینیم اون چی که گم شده آیا داخل مثلا زباله ها رفته، در حالی که میبینیم تو خیابون مردم میان زباله های دیگرون رو نگاه میکنن و میگردن. اینا رو نمیبینه آقای خامنه ای، میره گروهی چماق به دست. من سری قبلم که آمدم مصاحبه گفتم امیدم این روزی برسه که دیگه بودجه ای برای امر به معروف نداشته باشیم. چه پولهای هنگفتی رو خرج این خانم ها و آقایون میشه از سفره من و امثال من که بیان موی سر این و اون رو بگن بپوشون. تو موی سر مردم چه کار داریم؟ ما همه ایرانی ها میخواییم بریم جهنم، بهش باشه مال آقای خامنه ای و دار و دستش. ما همه زنام، من که کافرم مسلمانم هستم، میخوام برم جهنم. اگه کسی هم روسری سرش نمیکنه یا میکنه، اصلا کلا من از طرف همه زنای ایران میخوام بگم که با من هم فکرن، ما میخوایم بریم جهنم. ما اصلا به بهشت خامنه ای و خمینی نمیخوایم بریم. ما رو به حال خودمون بذارن. این همه فقر، بیکاری، تنفروشی، هزاران مشکل در زندان های جمهوری اسلامی، در سطح جامعه، در همه جا امر به معروف. این همه باید تأسف بخوریم، این همه فاجعه رو نمیبینن، تار موی زنها رو میبینن.
خانم ناظمین، نگاه شما رو جویا هستیم. ببینید، از زمان روی کار اومدن این حکومت اقداماتش علیه زنان آغاز شد، اما در این زمینه موفقیتی عملا به دست نیاورد. یعنی نتونست حتی به زور دگنک به قول خود آخوندا بگیر و به بند به هر چه که هست، یا روسری یا توسری، هر همه این فشارها رو آوردن، اما موفق نشد اخلاقیات خودشو به جامعه تحمیل کنه. اما چه هست که همچنان ادامه میده این اقدام بی حاصل رو؟ از سر استیصال آیا از شما میشنم؟
آقای چالنگی عزیز، در تاریخ با سرشار از تجارب زیاده، هیچ حکومتی نبوده، هیچ قدرتی نبوده وقتی که مردم کنارش نباشن، ملتش کنارش نباشن، ماندگار باشه. شاید با سرنیزه مردم رو ترسونده، شاید نمیدونم خفقان ایجاد کرده، خیلی مسائل رو به کار برده تا تونسته مثلا چند سباهی سلطنت کنه، حکومت بکنه به هر شکلی، اما موندگار نیست. شما میبینید، من الان این فیلم رو برای اولین بار دیدم، صدا نشون میداد که یک دختر خانم جوانی هست داره با این آقا صحبت میکنه، چقدر زیبا جواب داد. یعنی ببینید، اینها وقتی که پاسخی نمیگن و کاری به اون نداریم، چطور شما به حجاب این خانم کار داری یک نفر، ولی به شخصی که معلم قرآن بوده، مفسر قرآن بوده، نمیدونم حافظ قرآن بوده، در بیت حتی سامندی کرده، با مراجع بوده، کاری نداری. ببینی به چند تا نوجوان تجاوز کرده، چه کاری رو انجام کرده، راحتی میگن ما نمیدونیم یا ما اون کاری نداریم. جالبه فقط همین مورد هم نیست. حالا این سوال شما به مخشود الان من مجبورم یه توضیح رو بدم راجع یه مسئله دیگه که یادم افتاد. من همین چند روز پیش تماسی گرفتم با دفتر چند تا از این مراجع، از اینهایی که مقلدهای زیادی دارن. از اینا سوال کردم مگر در قرآن نیومده که روا جنگ با خدا و پیغمبره؟ گفتن بله. گفتم آخه این پولی که بانک داره از مردم میگیره آیا این روا نیست؟ گفتن چرا. گفتم خب پس چرا شما نمیایید جنگ با خدا و پیغمبر یعنی چی؟ پس چرا شما نمیایید نشون بدین؟ یه بعضیاشون گفتن ما گفتیم. گفتم وقتی که میگید جنگ با خدا و پیغمبر، چه کسی که گرفته، چه نزول داده و چه کسی که خبر داده، یعنی چی؟ جنگو چجوری میجنگن؟ تو جنگ میرن یا میکشن یا کشته میشن؟ گفتیم که نمیشه. بعد میگن ما نمیدونیم، میخواستیم قرارداد رو بخونیم. این صداهای من 5 تا از این مراجع رو دفاترشون ضبط کردم، جوابی که این آقا و این خانم داد میدن، یعنی جایی که جوابی ندارن میگن نمیدونم. اصلا به نظر من اسلام نیست که اینها دنبالش میگردن. شاید یه عده‌ای از افراد ساده لویی مثل این آقا هنوز درگیر این مسائل هستن، هنوز از این مسائل بیرون نیومدن، این شستشوی مغزی رو گرفتن. ولی ببینید اون دختر جوان چقدر به زیبایی جواب میده. میگه در جامعه‌ای که ارزش من به اندازه نصف بیضه چپ تو یا به اندازه بیضه چپ تو هست، تو دیگه از جون من چی میخوای واقعا؟ اینا نه احکام، چون خودشون هم به اون چیزی که میگن باور ندارن و عمل نمیکنن و شک دارن بتونن جامعه زنان رو بیش از این در این اسارت و تنگناها قرار بدن. در همه زمین ها میبینید که زنان دارن مطالبه گری میکنن و از حقوقش دفاع میکنن.
هرگز هم در این 43 ساله عقب ننشستن، هیچ وجه، در تمام عرصه همونطور که اشاره کردن. در زادگاه اسلام که عربستان سعودی فعلی باشه، به هر حال زمان این پلیس اخلاق و از اینها بود، اما مدت هاست که این هم برداشته شده. در زادگاه اسلام چنین نیست که در ایران چنین بیاد دارن هم نسلان من و نسل های پیشتر و بعدن هم در هست در رسانه های مختلف. جمال عبدالناصر گفته بود من اخوان المسلمین و رهبران آوردم، چی میخواید؟ گفت اولین چیزی که خواستن گفتن باید کاری کنید زنان حجاب سرشون کنن، حجاب به تعریف اخوان المسلمین باید به سر کنن. عبدالناصر هم جوابی که داده بود، خود ایشون در سخنرانیش اشاره کرده، رئیس جمهور فقید مصر، که من در خونه خودم به همسرم و دخترم نمیتونم تحمیل بکنم، اجازه ندارم تحمیل کنم. شما از من میخواین به نصف جمعیت مصر اهانت کنم که چه بپوشید چه نپوشید؟ من رئیس جمهور این مملکتم، وظایفم چیزای دیگه است، نه اینکه حجاب و اینها تصمیمات شخصی هست. در کنار الازهر، در کنار جای دیگه، اخوان نظرش این بود، سید قطب مراد و الهام بخش آقای خامنه‌ای که مترجم برخی از کارهاش بود. سرکار خانم سپهری گرامی، قطعا شما هم شنیدید و بسیاری از عزیزان و خانم ناظمه گرامی، الان تحقیقاتی که شده این هستی بی‌نهایتی که هست، میلیاردها سال نوری با سفینه 300 هزار کیلومتر در ثانیه رفتن، به آخر جایی می‌رسیم که اول جای دیگری است. آفریننده این جهان تمام کارهاش های رها کرده متوجه حجاب زنان ایرانی است. این کاری که این شخص در خیابون میکنه آیا اهانت؟ این برداشت از خلقت، این برداشت از آفرینش، آفریننده خلقت، آیا اهانت نیست به آنچه که هست، به آفریننده جهان اهانت نیست؟
جمهوری اسلامی خودشو مالک تمام زندگی مردم ایران میدونه، از پوشش، از دین، از مذهب، از همه رفتار 24 ساعت مردم. الان چرا بچه نمیارین؟ چرا نمیدونم سر شما لخته؟ چرا پای شما لخته؟ چرا نمیدونم اینو به حساب نه خدا باید گذاشت، نه دین، نه مذهب. یه عده‌ای اومدن کشور ما رو اشغال کردن و به اونجوری که دوست دارن میخوان ما رو اداره کنن. و متاسفانه عذر میخوام، احمق‌ترین آدم‌هایم هستن، بی‌سوادترین آدم‌ها هم هستن. چون نه یک کارایی میکنن که نه به نفع خودشونه نه به نفع جامعه، و مردم رو هر روزی که میگذره خشم مردم بیشتر داره میشه از رفتارا، از دخالت‌های بیموردی که اینها در همه زمینه‌های زندگی دارن. این هیچ ربطی نه به خلقت داره نه به خدا و پیغمبر داره.
بله صحیح میفهمه. منظور من این هست که اصلا این رفتار آفریننده چنین هستی و جهانی چه گرفتاری با موی مخلوق خودش داره، چنانچه انسان‌ها اعتقاد داشته باشن که دختران ایرانی حتی گفتن موشون بیرون هست بعد این زلزله و این سیلی که آمده ناشی از این رویداد هست. اما خانم ناظمی ببینید، دیدید یکی از شعارهای بی محتوایی که داده میشد قبل از انقلاب، ایران با کشورهای با شرق و غرب، با روس‌ها، با شوروی، بلوک شرق هم روابط داشت، حالا هر انتقادی به جای خود بود، قابل اصلاح بود، هر چی که بود پیش از انقلاب، با آمریکا روابط خوب، کشورهای اقمار آمریکا روابط متعادلی با هر دو طرف به مرور با بلوک شرق. اما شعار نه شرقی نه غربی و اینها شعار از شعارهایی بود که رواج دادن، حالا بی معنی و بی اساس. الان بیش از هر زمانی ما میبینیم به یک معنی ما رو یادآور دوران اواخر قاجار هست که روس‌ها و انگلیس‌ها حاکم بر زندگی مردم بودن. الان هم شرقی هم به یک معنا غربی، روس‌ها، چینی‌ها و روس‌ها بر زندگی و سرنوشت و حکومت ایران حاکم هستن. کنسولگری چینی‌ها برادران کمونیست در بندرعباس باز شد در حکومت الهی جنایی فقی. شما چه میبینید؟ به ما چه خواهید گفت؟ وقتی نگاه میکنیم به این نفوذ وقف ناپذیر و رو به گسترش روس‌ها و چینی‌ها در ایران.
آقای چلنگی، خیلی هم معتقدن که خب این یک برنامه سیاسی بوده، دنبال شده این حکومت رو کشورهای دیگه ورنه یا به هر چیزی، دلایل زیادی میارن که چی بوده. اما اگه من بخوام یه مثال بزنم، میدونی واقعیت اینه که ایران رو اینها تبدیل کردن به یک گوشت قربانی انداختن، هر کسی از شرق و غرب و اروپا و امریکا و همه دارن از این میکنن میبرن و بر سر اون منابع و ثروت و امکاناتی که هست فقط دعواست. اینها هم برای اینی که بتونن چند سباهی بیشتر حکومت کنن و چپاول بکنن حاضرن به هر ننگی. واقعا اینها الان میبینید تن در دادن. شما نمیدونم اون قرارداد 25 ساله با چین رو اگر خونده باشی، سال قبل همین موقع یه قراردادی رو اینها داشتن، اقدام متقابل در برابر امریکا. این اقدام رو بعد از اونی که سردار سلیمانی رو ترور کردن و این مسائل افتاد، اینها اومدن نوشتن. برای اولین بار در تاریخ ایران در مجلس ایران یک طرح سفریتی رو تصویب کردن. دلم میخواد لطفاً، حالا حتما شما خوندیم، ولی من دلم میخواد همیانانی که نخوندن برن کامل بند بند این رو بخونن، ببینن آیا جز بندگی و بردگی و قید و نیاد و اینجور چیزا چیزی از این به نظرشون میرسه. یعنی اومدن یه چیزی رو بنویسن که ما میخواییم در مقابل مثلا امریکا بیستیم، ولی هر چیزی رو که میخونیم ببینی دارن اعتبار میدن، بها میدن، پول، امکانات میدن به چند تا کشوری که خودشون درگیر هستن تا اینها رو مثلا به یه شکلی همراه بکنن. و جالبه اینقدر این دوتا قرارداد شبیه به هم هست، یعنی انگار که اون رو پیش درآمد همین قرارداد 25 ساله با چین بستن. من نمیدونم واقعا انتهای این قرارداد چی میتونه باشه، اصلا چی امکاری رو میکنه بیاد امریکا رو بذار کنار با اینها قرارداد ببنده، پشتش سر این مسئله چه مسائل سیاسی هست. اما این رو میدونم که نه هیچ کشور دیگه ای و نه حاکمان این مملکت دلشون برای این ملت و این مملکت نسوخته. تنها کسانی که دارن اینجا ضرر میکنن این ملت بیچاره ایران هستن، و تنها کسانی که باید دفاع بکنن هم باز خود ما هستیم. یعنی این که هی بشینیم با خودمون بگیم نمیدونم اینو بردن اونو گذاشتن، به خدا چیزی درست نمیشه. من امیدوار هستم مردمی که میتونن این دوتا قرارداد رو بخونن تا ببینن چقدر ننگ پشت سر این دوتا قرارداد هست. شما ببینین سالها ما با عراق جنگیدیم، با صدام جنگیدیم، و در تمام این قراردادی که میبینید نوشته که بیاین مسائل فرهنگی در کشورهای دیگر رو در 10 سال برسونین به 3 میلیون نفر را که ببرین از یمن و سوریه و عراق بازدید کنن. یعنی اینا اگه همچین چیزی رو برای توریست در ایران میگفتن، اون وقت ببینید که چقدر امکان داشت که مثلا ثروت به مملکت بیار، ایران رو بشناسونن. بعد میگه نه، برن اونجا قهرمانان اونا رو مردم دنیا بشناسن. دیگه از این حقارت پایین تر میشه، کمتر میشه. یعنی ما دو تا قهرمان ملی در ایران نداریم که برای سرمایه گذاری بکنن که ملت های دیگه بیان بشناسوننشون و ببینن. این هم قرار داده با چین، خب اینا میدونید توی منجلابی گیر کردن که مجبورن دست و پا بزنن. شما فکر کنید از این قراردادهای دیگه با اروپا و جاهای دیگه میبندن، خودشون توش نوشتن، تو همین قرارداد پارسال نوشتن که هر شخصی که به هر دلیلی وارد مذاکره مستقیم و غیر مستقیم با امریکا از این به بعد بشه، از تمام مناسب دولتی و عمومی کنار گذاشته میشه، به عنوان جاسوس شناخته میشه. اما میبینید خودشون بلند شدن رفتن دوباره دنبال مذاکره، دنبال جلسه. خب چه اعتباری ملت ایران نشستن و هنوز زندگیشون و آیندهشون رو دادن به دست اینها؟ این جای سوال داره. در مورد حاکمیت دیگه جای سوالی نیست، چون میدونیم اینا یک سری غارتگر چپاولگر ضد ایرانی هستن. سوال رو بعد از ما ملت بپرسن که ما کجاییم.
خب ملت جایی که باید باشه قطعا هست، نمونهش خود شما و بسیاری دیگه، خانم سپهری و هزاران هزار کسان دیگری که هستن به کارشون ادامه دادن، استادگی خودشون از همون روزهای نخستی که آغاز شد در برابر آنچه که بر ایران مستولی شد. بانوان ارجمندی بسیار بودن تظاهرات اولیه و بعدها بانوان گرامی مانند دکتر هما دارابی عزیز و بسیار دیگه که ایستادن و همچنان هست و همچنان چی که مقاومت نامیده شده. سرکار خانم سپهری گرامی، این رویداد رو شما چطور توصیف میکنید؟ چطور میبینید؟ این که روس‌ها و چینی‌ها عملاً یک دست این حکومت فقیه در دست چین، یک دست دیگه در دست مسکو، این رو چطور شما توصیف میکنید؟ چطور میبینید؟
من عذرخواهی میکنم چند لحظه قطع شد تا باز برگشتم.
خوشحالیم که
الان این قرارداد دیگه اجرایی شده، قرارداد 25 ساله، در حالی که هیچ کدوم از ماها نمیدونیم که بالاخره این میخواد چی باشه، میخواد بیاد چین برای ما چه کار کنه. و من امروز دیدم که اخبار اعلام کرد که این قرارداد 25 ساله یکی از مفادش اینه که بیاد و فضای مجازی رو کنترل کنه. یعنی واقعا دیگه ما همه چیز زندگی ما، مثلا تا الان مهر و تسبیح و سنگ قبر و دیگه سنگ پا و همه اینا رو می آوردن، دیگه الان میخوان فضای مجازی رو هم دست اینها بسپارن. ببینین چه استعماری، چی جور داریم ما مستعمره چین میشیم و روسیه. در همین چند روز پیش که سالگرد درگذشت آقای رفسنجانی بود، من میدیدم خیلی دارن صحبت میشه که بعد 5 سال که آقای رفسنجانی اون روز حالش خوب بود، بابا نمیدونم صبحانهش خورد و چند لقمه خورد، پنیر خورد، گردو خورد، چی خورد، بعد با کدوم مایوش رفت به استر خورد، نمیدونم با حاج خانم گفت نهار چی درست کن، و بعد اونجا که درگذشت نمیدونم تو ریش آب نبود و حالا هرچی بود. 80 سال عمر کرد، چه جنایت ها کرد. خامنه ای رو همین آورد به عنوان رهبر موقت، دوران جنگ و همین بود، 8 سال جنگ رو ادامه داد، فرمانده کل قوا بود، سردار سازندگی بود، تمام جنایت هایی که به سر همه ملت اومده در این 43 سال رفسنجانی بود. حالا 5 سال پیش بعد 80 سال عمرش، قرار نیست همه هم عمر همپای جنتی زندگی کنن. حالا مرده، بعد 5 سال حالا اومدن اینا رو دارن صحبت میشه، در حالی که یکی نمیاد بگه این قرار داده که شما دارین با چین و روسیه میبندین، دارین ما رو اینجوری اصلا بی اختیار در همه زمینه ها، اینا همه فاجعه سر ما داره میاد. و متاسفانه یک سری ها هنوز فکر میکنن با اومدن اینا، این چین که الان از چند سالی که همیشه دائم در ایران بوده، الان دیگه اومدن قسمت جنوب رو دادن دیگه، واگذار کردن. یعنی یک مثل یک خوره‌ای که میخوره یک موجودی رو داره میبلعن اینا کشور رو، شمال رو دادن به روسیه، جنوب رو دادن به چین، الان هم در وین هم که دیدی داشت آقای باقری میگفت هوامونو داشته باش به نماینده روسیه. احتمالا که این قرارداد حالا هر چی بشه دیگه، هر جور توافقی بشه هم باز هم پای روسیه در میونه. یعنی این جمهوری اسلامی که اول اومد خمینی گفت نه شرقی نه غربی، استقلال بود آزادی بود، نه آزادی داریم نه استقلال داریم، نه همه چی رفت، همه چی از دست رفته، ما الان واقعا بلا تکلیفیم، هیچی نداریم، دستمون به هیچی بند نیست.
ولی خانم سپهری گرامی، اینی که بارها و بارها این ملایان بر منبر گفتن که در زمین غصبی، خانه غصبی نماز خوندن چندون یعنی قبول نیست و باطله و اینها، همین آقای رفسنجانی که در تمام خانه های غصبی، خانه اولی که داشت اگر اشتباه نکنم خونه اسدالله علم بود، نخست وزیر و وزیر دربار پیشین ایران و جاهای دیگه. بعد نکته بسیار مهمی رو سرکار خانم سپهری اشاره کردن، خاندان رفسنجانی یکی از بنیانگذاران ظلم جاری بر مردم ایرانه، از علی اکبر هاشمی رفسنجانی تا فرزندان و برادران او و دختران او بدون هیچ تردید. ببری مال مسلمان و چوب مالت ببرن، داد و فریاد برری که مسلمانی نیست، بخشش اینجاست. خانم فاضل رفسنجانی بر حق هر کسی هست تغییر مسیر میده، برداشت جدید، اما حساب و کتابی در کار هست، گذشته آدم ها مطرح هست، در دموکراسی ها مطرح هست. در اینجا اگر کسی میخواد نامزد یک مقام عمومی بشه، گذشته اون تا حد دبیرستان و دبستان مورد بررسی قرار میگه، چون این مسئولیت عمومی رو به ایشون میده. اون زمانی که مسئولیت کمیته المپیک ورزش بانوان ایران و مسئولیت های دیگه به خانم رفسنجانی احاله شده بود، کجا بود اون عدالت خواهی که بیاید و بگوید که من شایستگی چنین مقامی رو ندارم؟ و اون زمان که در زمان قدرت پدر ایشون جان بسیاری رو گرفتن و از ناظران ترورهای خارج از کشور بود، کجا بودن؟ واقعا چنین نیست خانم سپهری؟
همه 300 همین پدر بزرگوار ایشون بود دیگه. حالا عوضی که بیان بگن اون کارون 11 ساله رو چرا کشتین، خانواده فروهه رو چرا کشتین، اون همه قتلای زنجیری، اون همه در خارج و داخل کشور، همه زمان رفسنجانی اتفاق افتاد. بعد حالا بعد 5 سال 80 سال هم جنایت، حالا بیان بگیم بابا صبح چی خورد و بعد با یعنی واقعا اینا
نه.
یه سری هم گوش بدن به این حرفا، یک شب خامنه ای رو بیاره بکنش رهبر موقت، هم در دوران طلایی رهبر کبیر بودی، هم 30 سال در دوره رهبر صغیر بودی، این همه جنایت، این همه فجایع، این همه زندانی، این همه اعدامی، بعد حالا بیان بگیم رفسنجانی.
بعد در همون زمان بحث بسیار، امیدوارم روزی بتونیم بشینیم به وقت باشه، بشینیم به کارنامه هایی که هست. ما اهل قضاوت نیستیم، وظیفه من روزنامه نگار نیست این، اما وظیفه این هست که آنچه رو که گذشته است، آنچه که انجام شده رو در مزان دید مردمان قرار دادن، حقایق رو در برابر دیدگان قرار دادن، نور تابیدن بر آنچه که میگذره و دیده نمیشه، لابلای رویدادها، آنچه که جریان داشته، همچنان که قرارداد چین متن انتشار شدهش، منتشر شدهش کامل نیست و آنچه که با روسها در جریان هست، آنچه که در پس پرده میگذره بین مسکو و پکن و حکومت فقی. کارنامه رفسنجانی ها بسیار طولانی، ضخیم و بسیاره، آنچه که یکی از پایه‌گذارانه اساسی این حکومت، نه خود علی اکبر رفسنجانی بلکه خانواده او، کسان مرتبط با او بسیاری از اونها. همراه شما عزیزان خواهیم بود. سرکار خانم فاطمه سپهری گرامی در خراسان، مشهد، سرزمین ناصر خسرو، فردوسی و بسیاری دیگر از عزیزان، محمد رضا شجریان و بزرگان دیگری در عرصه‌های مختلف ورزش، اقتصاد، ادبیات ایران از خراسان میهمان شما هستند. سرکار خانم سپهری و در تهران سرکار خانم پوران ناظمی، حضور مؤثر در عرصه معاصر، تاریخ معاصر ایران. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. خانم ناظمی گرامی اشاره کردید به اینکه مردم پرسش ها در برابر مردمه یا توصیه ها برای مردم هست. بسیاری از مردم از جمله خود شما خانم سپهری در همین مسیر به زندان رفتید و در حال حاضر هم بسیاری زندانیان سیاسی هستند در تهران، اطراف تهران، شهرها کمتر اطلاعاتی هست. چه باید کرد؟ به طور مثال در ارتباط با زندانیان سیاسی مردم چه میتونن بکنن؟
من نظرم شاید مقدار با شما متفاوت باشه. من معتقد هستم که ما باید این جنبش های خیابانی رو بیشتر بکنیم. ما باید طرح مطالبه مردم از حقوقشون رو به خیابان ها ببریم. شما ببینید مثلا معلم ها از دهه 60 شروع، از دهه 80 شروع کردن، شروع به مطالبه گری کردن، حقوقشون رو خواستن و الان این هدف مشترک باعث میشه که مثلا چندین هزار نفر با هم بیان در شهرهای مختلف و مطالبه بکنن اون چیزی که حقشونه. یا بعضی کارگران، مردم فقط یک قشر خاصی نیستن، فقط ما نیستیم. شما فکر میکنین در ایران ما چند زندانی سیاسی داریم یا چند مثلا اشخاصی رو داریم که میان؟ واقعا خیلی مردم بعد از هر سرکوبی واقعا خیلی هم طبیعی هست، نه که طبیعی نباشه، عقب نشینی میکنن. اما من نظرم این هست که ما با هر عقب نشینی باعث میشیم یک قدم، ده قدم اینها جلوتر بیان. اگر بعد از آبان 98 این اعتراضات رو، زنجیره اعتراضات رو ما قطع نکرده بودیم، الان به این شکل نباید مادران دادخواه به تنهایی وای میستادن دادخواهی میکردن، قطعا اینها رو جوابگو میکردیم. اگر بعد از اون شب روشن کردن برای هواپیمایی اوکراین، مردم خیابون رو خالی نکرده بودن، هر هفته یک بار اومده بودن، مراسمی رو برگزار کرده بودن، قطعا اینها رو تا یه حدی جوابگو کرده بودیم. ما باید این مطالبات صنفی مردمی رو به خیابانا بیاریم، اصلا حتی اگر سیاسی هم نباشه. من خودم معتقدم اگر که واقعا پایه‌ها و ارکان این حکومت اصلاح بشه، واقعا اصلاح بشه ها، یعنی تغییر بنیادی، نمیشه که مثلا بگیم یه چیزی اصلاح بشه ولی اینها باشن. یعنی که خیلی اصلاح طلبان هم که میان میگن اصلا خنده داره، یعنی هر اصلاحی یعنی رفتن اینا. شما اگه از حقوق بشر صحبت بکنید، بخواید مثلا حقوق بشر رو در ایران اصلاح بکنید، خب با یک حکومت ضد بشر ما مواجه هستیم. میدونید بعد قطعا مثلا خیلی چیزا رو تغییر بده. ای کاش واقعا این چیزا پیش میومد. من اینکه شما قبل از اینکه صحبت میکردین فرمودین مردم دیگه چه بکنن، همین مردم عزیز گناه، یعنی سخته. ببینید 40% مردم ما، بالای 40% مردم ما مستاجر هستن. خب اینها شما ببینید اجاره خونه در عرض چند ماه گذشته 200% اضافه شده، اما ما چند تا مثلا تجمع داشتیم، چند جنبش اعتراضی داشتیم، چقدر داشتیم آدم هایی که بیان بیرون و اعتراض کنن. رفتن اتوبوس‌خواب میشیم، کورخواب میشیم، همه اینا میشیم، ولی حاضر نمیشیم از حقوقمون دفاع کنیم.
خانم ناظمی، ببینید چند تا موضوع رو مطرح کردید شما. من نظر خاصی نداشتم، پرسش من این هست که چه توصیه‌ای دارید؟ یعنی از جمله یکی این که بفرمایید که وقتی میگید که اگر از پایه این حکومت اصلاح بشه، آیا هنوز امید هست که این از پایه چنین حکومتی به قول شما اصلاح میشه؟ یک این. دو این که چه اتفاقی میفته که مردم به گفته شما مستمر نیست اعتراضاتشون؟ وگرنه خوب دیدیم در سال آخرین گسترده ترین ها یکی هم 98 بود، بسیار گسترده چه میشه که استمرار نداره و چه باید کرد به گفته شما که استمرار پیدا کنه؟ آیا گفتن همین که باید بیایند محرک کافی هست؟ چه هست؟ بفرمایید. خیلی کوتاه بفرمایید خانم سپریمون.
بله خواهش میکنم. از پایه اصلاح شدن اینها وقتی که میگم، من در جواب خیلی دوستان میدم، میگم که وقتی که این رو میگیم با کلمات داریم بازی میکنیم واقعا. هر تغییری در اینها بخواد ایجاد بشه، یعنی رفتن اینها، یعنی تغییر کلی، یعنی اومدن آدمهای ارزشمند، پس مخالفت نکنیم با هر تغییر جزئی که ایجاد بشه کم کم. اما در مورد این که مردم چرا استمرار، خیلی طبیعیه، اینها میان میزنن اسلحه تو دست ایناست، اما مردم باید، ما باید این رو ببینیم که آیا زندگی به چه بهایی. قرار نیست هر کس که اومد بیرون کشته بشه، هر کس که اومد بیرون تیر بخوره. اگر که واقعا تعداد آدمایی که میان بیشتر باشه، اینها هم کمتر امکان داره که همچین چیزایی رو به کار ببرن، یا همچین خشونتایی رو به کار ببرن و قطعا عقب نشینی میکنن. بفرمایید، وقت رو بدین خانم سپهری.
خانم سپهری بفرمایید، چون نظر شما در باره اون چیزی که خانم نازنین گفت.
من نظر خودم میگم، من مخالفم نیستم با نظر شما، ولی بسیار مردم دارن اعتراض میکنن. الان تمام گروه ها اعتراضشون رو کردن به هر طریقه، از هر سنفی که میبینیم. فقط روحانیون، چون ببخشین سرشون در آخره، و اون عروض الاباشی که اون همدانی گفت که ما اونا رو سازماندهی کردیم، خب بالاخره نون آبشون میرسه و میگن. وگرنه همه کشاورزان در همین چند روز چند وقت پیش چی بود جوابشون؟ به بی‌آبی و به وضعیت معیشتشون بود. خب گلوله بود و ساچمه بود و کور کردن بود. آقا محمد خان دوباره سر از خاک برداشت و باز مردم رو. الان پیوسته هست. این که کم می‌بینیم، نه، من می‌بینم بسیار مردم معترضن و یه حالتی پیش اومده، مردم فقط منتظرن که ببینن به چه طریق میتونن بهتر، وگرنه همه هستن. من دارم میبینم تمام مردم الان هر جا، مثلا همین دو روز پیش اتفاق افتاد که گفتن در غرب کشور انفجار بوده، صداهای شنیده شده، که حالا اینا مثل همون زدن هواپیما هر دم و دقیقه چیزی گفت هر کدوم از این سردارا. اگه از هر کی نگاه میکنی میگه خدا رو شکر خدا کنه اسرائیل حمله کنه. یعنی چی؟ یعنی دیگه ترجیح میدن اسرائیل بیاد، آمریکا بیاد بزنه بکشه، ولی دیگه اینا برن. الان هم اینا فقط و فقط به اون سرکوب و اون اسلحه‌ای که در دست اینها هست، که همون هم از نظر مردم بسیار کم رنگ شد، ولی اعتراض مردم سر جاشه، هستن. مطمئن باشین این وضعیتی که اینا الان به وجود آوردن که همه چی رو خراب کردن، این به این وضعیت نمیمونه، مگر فقط همون حوزه علمیه و همون اراضی الاغاش.
سرکار خانم سپهری گرامی، البته میگن در مثال مناقشه نیست، اون چه که اشاره کردید به حمله اسرائیل، مردم میگن بله بسیار گفتن، درباره آمریکا هم گفتن که امیدواریم هرگز چون این حملاتی انجام نشه مردم زیانی نبینن از این بابت ها. یاد حرف حافظ که نسبت میدن که در زمان امیر مبارزالدین چیزی شبیه همین آقای خمینی بود و خامنه ای و بقیه مجموعی از اینا، این بیت رو میگن در استقبال از تیمور بود نیست که خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم که از نسیمش بوی جوی مولیان آید همین. یکی اینه، من اینو خوندم و از اساتیدی پرسیدم، گفتم بله اشارش به تیمور هست، چون حتی حافظم برخی از اشعارش رو ناچار شد بسوزونه، بحث طولانی است. اما از فرمایش شما یا من میتونم این نتیجه رو بگیرم که مردم در ایران مترصد فرصت ها هستن که خود اونها هم در به وجود آوردنش سعیم هستن، و وقتی چون فرصت هایی به وجود میاد طور گسترده به صحنه میان، به قول معروف یا برسه تظاهرات و اعتراضات. بفرمایید.
الان از اول مهر که چند تا فراخوان فقط معلم‌ها داده بودن، یکی دوتاشم من رفتم از اوایل مهر که مثلا مشهد دیدم خیلی کسی نیست، الان دو سه مرحله آخر که تو همین چند هفته گذشته بوده در سراسر کشور فوق العاده اومدن معلمین، همه آماده فرصتن، نه از جمهوری اسلامی به اون شدت قبل میترسن نه نگرانن، چون به همه مردم ایران جمهوری اسلامی آسیب زده، همه شرایط زندگی برای همه خراب شده، از اقتصاد، از سلامتی، از امنیت، از مسکن، از هر جهتی که نگاه میکنیم. این نیست که فقط بگیم یک عده مشخصی، مثلا کشاورز اصفهانی آبش اینجوری یا معلم اونجوری، نه، الان دیگه همه مردم در همه سطح دارن اذیت میشن و منتظرن که بتونن یک کاری بکنن. اینکه الان میگن اگه اسرائیل حمله کنه میگن یکی بیاد یک کاری بکنه تمام بشه، وگرنه این که بگیم ما میگیم بیاد نه، ولی همه منتظر اینن که به هر جهت اینا برن.
بله قطعا، چون خواستی نداری بدون هیچ تردید. خانم ناظمی گرامی اشاره کردن به ترس مردم که ریخته، یعنی این حکومت مدعی داشتن پایگاه مردمی بود و این پایگاه مردمی عملا در ترس مردم بود. همونطور که اشاره کردم و شما پیشتر اشاره کرده بودید، ترس مردم فرو ریخت. شواهد نشون میده، یکی اینه، دو اینکه وقتی در قم، شهر قم، یکی از مراکز روحانیت ایران شیعه، بانوی عمامه آخوندی رو به زمین میزنه، اعتراضی و با تمام خطراتش هم آشناست، یعنی تهدیداتی که هست، این یک بانو نیست، شما قطعا در جریان هستین، یک فرد نیست، این یک گزارشه از آنچه که در جامعه داره میگذره. وقتی یک دختر نازنین در برابر گزمای حکومت با همه خطرات احتمالی میسته، این یک گزارش دقیقه از نظر جامعه شناسی و بقیه جامعه شناسی سیاسی هر چیک بخواه. آیا چنین نیست؟ آیا همونطور که اشاره شد منتظر نیست جامعه در فرصت مناسبتری گامی نزدیکتر شده به اون فرصت‌های مناسبتر؟
ببینید آقای شالنگی، طبیعی جامعه خیلی تغییر کرده نسبت به 40 سال پیش، جنبش‌ها بیشتر شده، اعتراضات بیشتر شده، من با این مسئله موافق هستم، اما با استمرار این چیزها من صحبتم بر سر اینه، میگم نباید این زنجیره اعتراضات قطع بشه، به هیچ عنوان نباید قطع بشه، یعنی اینها باید هر روز در جریان این اعتراضات باشن، بدونن هر کسی هر جایی هر حقی از ایزایی میشه باید در این کشور مطالبه گر باشه. ببینید مدت ها میگوهن که ایرانی ها رو باید برست نگر دارن، مشکلی ها نگر دارن تا مردم سکوت دارن. جمهوری اسلامی هم تقریبا همین سیاست رو پیش میبرد. الان میبینید همین کاره بیشتر باعث شده شمشیر دولبه بود براش، یعنی فقر اقتصادی بیشتر داره باعث چیه شورش مردم میشه، باعث برانگیختگی و خشم مردم میشه. اما من معتقد هستم که این زنجیره ها نباید قطع بشه، باید مرتب این اعتراضات رو به خیابون بکشیم، جنبش ها حتی اعتراضات کوچیک تا اینا کم کم یک اعتراض بزرگ.
یعنی آنچه که شما استنباط من از فرمایش شما این هستش که خانم سپهری اشاره کردن که این استمرار وجود داره، شما زمانهای بین این اعتراضات رو شاید اشاره می‌فرمایید که کوتاه‌تر و کوتاه‌تر میشه. خانم سپهری یک دقیقه وقت داریم، اگه فرمایشی هست میشنویم سخن آخر شما در این شماره.
همین رو بگم که کشور دست بی‌لیاقت‌ها داره اداره میشه و این اداره نشده و به خرابی کشیده و ایران کرده ایران رو و زندان‌های جمهوری اسلامی پر از آدم‌های فرهیخته و توانمند هستند، از جانبازان، اسرا، خانواده شهدا، پهلوانان، معلم‌ها، محیط زیست، همه افراد توانمند در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند. با امید روزی که اینها همه آزاد بشن ایران ویران
رو بساز. علی خردگرای عزیز آزاد شده از زندان، خبر خوشی است. و یک دقیقه سخن آخر سرکار خانم ناظمی در این شماره تفسیر خبر.
بله، من هم خواهش میکنم از مردم هر قراردادی، هر چیزی رو که اینها امضا بکنن، حتی اگه این حکومت تغییر بکنه، بالاخره تأثیراتش خواهد موند. الان سکوت نکنید، خواهش میکنم. در مقابل خیانت‌های اینها سکوت نکنید. هفته گذشته دیدید که بکتاش آبتین رو به چه جوری به قتل رسوندن. ما متوقع بودیم در مراسم اون لااقل 1,000,000 نفر از مردم تهران جمع بشن اعتراض بکنن. خواهش میکنم، درست کرونا هست، ولی اعتراضتون رو به هر شکلی که ممکن هست به اینها نشون بدید.
بله بانوان گرامی، خانم ناظمی، سرکار خانم سپهری عزیز، ما من ایرادی بر پوتین و رهبران پکن نمیبینم. ما یه ضرب المثل صحبتایی داریم، نیست؟ خانم سپهری میگه در دیزی باز حیای گربه کجا رفته؟ در دیزی رو باید بس، گربه کار خودشو داره میکنه. یا مثلا میگیم در خونه تو قفل کن، همسایه تو دزد نکن. خب سیاست خارجی کشورها دنبال منافع خودشون هستن به هر طریق، نیست؟ بنابراین در خونه رو باید قفل کرد، درست روابط درستی با همه داشت بر اساس منافع ملی و مسائل ملی. با سپاس بسیار از شما سپاسگزار هستیم. دو بانوی ارجمند و گرامی ایران، سرکار خانم پوران ناظمی، سرکار خانم فاطمه سپهری گرامی، به امید دیدار در شماره‌های آینده تفسیر خبر. بینندگان گرامی، ممنونم. خدا نگهدار. بینندگان گرامی، پی میگیریم تفسیر خبر رو با پیامی از یکی از شما عزیزان. تا لحظاتی دیگر.
الو، سلام، خسته نباشی آقای چلنگی. با درود بسیار به شما تسلیت عرض میکنم مرگ برادرتون هوشنگ چلنگی رو. این مردم ایران فراموش کردن که سال 57 همه اسم بچه هاشون روح الله گذاشتن. حالا که حکومت اینجوری ناجنس از کار ناجنس در اومده، همه میگن کار آمریکا و انگلیسه. ولی اگه حکومت مردم دوست و با رفاه و با خوب بود، میگفتن ما انقلاب کردیم، ببین چی آوردیم. این مردم ایران نمیدونم چرا اینجوریان. با تشکر از شما بابای همیرا، خدا نگهدار.
تندرست باشید و هر کجای که هستید تندرست باشید همراه با خانواده گرامی. این که همه مردم اسم بچه هاشون روح الله گذاشتن، خب بله، خب این اغراق حتما بوده، کسانی چون کردن. و این که همه مردم خیر، خب همه مردم نبودن. و باز این که فقط نقش مردم بوده در تغییر اوضاع، یکی از نقش های عمده بوده، اما نه همه نقش ها. به هر حال تجربه گرون، اقدام بسیار گرونی بود همونطور که اشاره کردید. و خب این طبیعت بشر شاید، یا اخلاقیات بشره، یا هر چه که هست، که اگر نتیجه کاری مثبت بود بسیار به خودش میباله، اگر بد بود خب مسئولیت رو احتمالاً تلاش میکنه نپذیره. متاسفانه چنین هست. ولی به هر حال ببینید، باز همین مردم هستن که شروع کردن. به گفته شما، من معمولا همه مردم رو نمیگم، ولی به هر حال بخشای بزرگی از همین مردم ایران هستن، مردم نازنین ایران هستن، که در برابر این حکومت و اونچه که انقلاب به بار آورد ایستادن و تلاش میکنن. بسیاری از اونها فرزندان اونها در زندان ها هستن، بسیاری بسیار، از خالد پیرزاده قهرمان نازنین ملی پوش ایران گرفته تا آتنا دائمی و بسیاری دیگه. بسیاری از همین مردم عزیزان خودشون رو از دست دادن. نیکتا اسفندانی، پویا بختیاری و کسانی اونها مانند منوچهر بختیاری در زندان هستن. مردم طیف‌های مختلفی هستن و اقدامات مختلفی. و سرانجام این منویات مردم هست که به هر حال اون رو هم نه شعار نه احساساته، که رویدادهایی که نشون داد. دژهای بزرگی مثل اتحاد جماهیر شوروی سرانجام فرو ریخت و تردید نیست که هیچ ظلمی به یک معنا پایدار نمیتونه باشه، برای همیشه به خصوص شواهدی که در عرصه ایران میبینیم. بینندگان گرامی بعضن پیام هایی برای من فرستادند که در اولا سپاسگزار هستم از بابت تسلیتی که گفتید در گذشته برادر نازنین من هوشنگ عزیزم، سپاس از شما و همه دوستانی که پیام تسلیت فرستادن. خواهید بخشید اگر تک تک پاسخ ندادم. از همه شما عزیزان باز هم سپاسگزار هستم. اما بینندگان گرامی که برای من پیام هایی فرستادن در ارتباط با آنچه که کسانی در برنامه های شبکه های تلویزیونی دیگه گفتن، اخلاقا من این کارو نمی کنم که به گفته های اونها، به ویژه وقتی هم ندیده باشم، در این برنامه بپردازم در تفسیر خبر. اگر نظری دارید که محترم، برای قطعا محترم هست هر نظر، نظر شما دوست عزیز برای همون شبکه ها بفرستید، شاید بهتر باشه. باز هم سپاس از شما. و راجع به افراد دیگه هم صحبت کردن، نام بردن که من از نام بردنشون خودداری میکنم. اینجا من میخواستم درباره خبری صحبت کنم. محسن قاسمی عزیز، ملی پوش ایران، فرنگی کار کشتی، در جایی که معروف به محل ترک اعتیاد هست درگذشت. در اثر ضرب و شتم او رو زدن، ضربات مغزی، لخته های خون، درگذشت. اعتیاد گفتن نداره، شما از جان در جریان هستید. به اطرافتون که نگاه کنید، در شاهای کمتر از 100 متر تعداد معتاد رو خواهید دید. آمدند. اعتیاد که در ایران امر پنهانی بود و معدود بودن، بسیار معدود، پیش از انقلاب گسترده شد. آمار رسمی بالای 4 میلیون، بیش از این هاست و شدیدتر. مواد مختلف. خود دستاندرکاران حکومت به لبهاشون نگاه کنید. معتادانه به تریاک کارشناسان گفتن، آشکاره، لبهای اونها نشون دهنده اعتیاد بسیار گسترده اونهاست به تریاک، که به اصطلاح حرام نیست، مجازه، طبق اونچه که برداشت میکنن از دریچه دین روایت شده خود، دین فقاهتی، ولایت ندارن. درحال این اولین ورزشکار ایرانی نیست که قربانی میشه، قربانی اعتیاد، قربانی یکی از چنگال های گسترده حکومت فقیه، چنگال حکومت و پنجه گسترده این حکومت. در زندان ها جان بسیاری رو گرفت. نوید افکاری عزیز، خبیری، فوتبالیست ایران و بسیاری دیگه از ورزشکارانی که در زندان هم، خالد پیرزاده و بقیه. خالد پیرزاده عزیز، ورزشکار ایرانی، در زندان هست و یک ورزشکار ارجمند ایرانی، آقای محمد جواد وفایی ثانی، محکوم به اعدام شده به خاطر شرکت در اعتراضات سال 98 در کنار جوانان دیگر. تنها نگذارید محمد جواد وفایی ثانی رو و زندانیان سیاسی دیگر رو. غم‌انگیزه در گذشت محسن قاسمی عزیز، مدال های او در برابر چشم کسان او، پدر و مادر او در خانه آویزان، در قاب، شاید درخشش مدال های طلای او در عرصه های آسیایی و بین المللی. چه شد که محسن گرفتار چنگال اعتیاد گسترده ای شد که حکومت ایران نقش مستقیم در اون داره؟ سالانه بالای 3 میلیارد دلار ترانزیت مواد مخدر، تریاک، از ایران، از افغانستان به ایران و گذر از ایران، بخشی از اون مصرف در ایران. بیش از 20 ساله که چنینه. پرپر شدن جان جوان پرتراوت محسن قاسمی و جوانان دیگر، اونها رو که در زندان هستن از یاد نبریم، اجازه ندید و ندهیم که وفایی ثانیه ما اعدام بشه توسط حکومت فقیه. به پایان برنامه رسیدیم عزیزان. به اتفاق امین عزیز تهیه کننده، علی گرامی کارگردان فنی برنامه، برای شما روزگار خوشی را آرزو می‌کنیم با امید به فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، آسماری، کوساران، دنا، درا، کلوند، گوز، زاگرس، تفتان، بینالود، درفک و شیر، کوکوساران، تاراز و منگشت و تابشان در فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد.